اینها خیلی در این حوزه تخصصی ندارن و به شما عرض کنم که احیانا هم اگر شعاری داده میشه که ما از بخش خصوصی استفاده میکنیم، ما میدانیم و شما میدانید که اینها از اهل فن اون کار نیستند و به ظاهر ظاهرن اینها به اصطلاح مشورت یا واگذاری هایی صورت میگیره. به نظر من واگذاری هایی که در حوزه کتاب و نمایشگاه کتاب صورت گرفته و اصولا در حوزه نشر صحبت اون میشه، از نظر من دارای نقص های جدی هست. مشارکت ناشران واقعی، فعال ناشران فعال، انجمن های فرهنگی که خود وزارت ارشاد مجوزشون رو صادر کرده، اینها کمتر طرف مشورتن و تصمیماتی گرفته میشه، یا حتی مصاحبه هایی که جناب بهرامی هم فرمودن بایستی کسی ناشر باشه و کتاب منتشر کرده باشه.
دقیقاً.
و به قول قدیمی ها میگفتن علما، عالم کسی است که دود چراغ خورده باشه تا بفهمه که نوشتن و نویسندگی چقدر سخته.
بله.
و بایستی سرمایه گذاری و زحمت کتاب کشیده باشی و چند سال پای کتاب نشسته باشی و کتاب ها در انبار مونده باشه و مشکلات هزاره، چندین هزار اینجور مشکلات رو تحمل کرده باشی تا وقتی به شما بگن که شما چه بکنیم تا مشکلات حل بشه، اون وقت شما یک راهکار دقیق ارائه بدید. کسی که در طول عمرش کتاب منتشر نکرده یا سالها فعالیت انتشاراتی یک زمانی داشته ولی الان نیست، یا در حوزه مثلا بین المللی کتاب وارد میکنه یا در این حوزه ها هست، وقتی برای صنف نشر تصمیم میگیره وضعیت بهتر از این
نمیشه.
نخواهد.
جناب بهرامی، میخوام از سه بود منشوروار شما حسن استفاده رو بکنم. یک، به عنوان مؤلف یعنی شاعر. دو، به عنوان ناشر مدیر انتشارات آرادمان. سه، وجه روزنامه نگاریتون به عنوان مدیر مسئول مدیر اسخایم کا سردبیر فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا. حلقه های مفقوده ای که در جریان بدنه نشر کشورمون وجود داره که شما در قالب یک سوال مطرح کردید که مسئولان پاسخ خوب باشن، من همون سوال رو روی کردش از آقای حسینی نیک پرسیدم. سه عامل مخاطب و عدم تخصص و همچنین عدم مشاوره رو به عنوان سه کلید واژه مطرح کردن. در بعد بین المللی شما به عنوان یکی از اعضای روزنامه نگاران در اتحادیه جهانی روزنامه نگاران حضور داشتید، صحبت کردید. در همین زمینه اگر که بخوایم ایران رو با اون ور با این سه بعدی که از شما عرض کردم قیاس بکنیم، در راستای اقتصاد نشر ما با چه مؤلفه هایی با این سه کلید واژه که آقای حسین نیک بهش اشاره کردن مواجهیم؟
خیلی ممنون، یادم رفته بود. راست میگی، من نوروز امسال در مورد بحران کاغذ در ایران تو مجمع سئول صحبت داشتم و خیلی جلب توجه کرده بود این مثلا گفتن این که افزایش قیمت کاغذ در ایران در طول یک سال 5 برابر بوده.
بله.
حیرت آور بود. از اون تاریخ تا الان 1 ماه گذشته شده 7 برابر. اونا حتما خیلی حیرتشون بیشتر خواهد شد. نکته ای که هست اینه که ببینید، وقتی آگاهی وجود نداره، آقای حسینی نیک اشاره فرمودن، ما نقشه راهمون رو درست انتخاب نمی کنیم. واقعیت اینه که برخی از مسائل ما در حوزه نشر اتفاقا مسائل مشترک بین المللی است. برخیشون همه جای دنیا حتی در کشور توسعه یافته باهاش مواجه هستن و اونها راهکارهایی رو پیدا کردن. مثلا یکی از پدیده‌های نمایشگاه امسال در همین سالن شبستان این هستش که ما کم کم داریم به مدل آمریکایی نشر می‌رسیم، یعنی گردش مالی بیشتر در بنگاه‌های بزرگ نشر صورت می‌گیره و بنگاه‌های کوچک توسط اونها بلعیده میشن. چند هفته پیش من یک مقاله خوندم، ترجمه مقاله خوندم درباره این که در کشورهای توسعه یافته برای این مسئله چه تمهیدی انجام شدن.
بله.
اتفاقا آقای دارابیان عزیز تشریف دارن در خبرگزاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت فرهنگیش، یعنی خبرگزاری کتاب ایران ایبنا، این متن منتشر شده. اونجا هم عنوان میکنه که 95% گردش مالی نشر کشور ما در 7 نشر خلاصه میشه و 5% در 1400 نشر. بعد در اونجا تشریح کرده که حاکمیت چه تمهیدی اندیشیده برای اینکه از اون 1400 بنگاه نش حمایت بکنه. من توقع دارم که مثلا حداقل همین مقاله موضوع یک نشستی باشه در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مورد همین ترجمه‌ای که خودشون منتشر بله. کردن صحبت بکنن، شاید در تصمیم گیری ها تأثیر بگذاره، شاید اصلا پنجره هایی رو باز بکنه که من مطمئنم که اگر همین مقاله‌ای که در یک گوشه از اون مجموعه منتشر شده رو همین الان بدیم مدیران امن در این زمینه، تصمیم گیران عالی مطالعه بکنن، حتما حیرت خواهند کرد، چون اصلا به این مقوله ها توجه نکردن، چون همینجوری که آقای دکتر گفتن خاک صحنه نخورده بودن که بدونن دقیقاً در مورد بله. چی وقتی داریم میگیم اقتصاد نش دقیقاً در مورد چی داریم صحبت میکنیم.
درسته. شما آقای بهرامی شما رو خطاب قرار دادن به خبرگزاری کتاب ایران رو. البته
نکته ای که استاد فرمودن کاملا درست، اتفاقی که متاسفانه داره میفته، یکی از نکاتی که آقای بهرامی بهش به خوبی اشاره کردن همین بود که یکی از امکانات نمایشگاه کتاب امین خرمی اینه که ما میتونیم همین موزلات رو با حضور ناشران در همین نمایشگاه بررسی کنیم. بله، به نظر من بله. حالا برگزاری تأثیر ادبیات ایران در روسیه، اینها نشستایی که ما داریم در نمایشگاه میبینیم، اینها در هر جایی میتونه برگزار بشه، هر جایی فرصتشه. اما من فکر میکنم با توجه به حضور اساتیدی که در نمایشگاه حضور دارن، ناشران بسیار بزرگی که هستن، یک فرصت بسیار مناسبی بود که این موزل و این مشکلاتی که امروز نشر ما باهاش مواجه هست رو در نمایشگاه بررسی کنیم، که من متاسفانه حالا نمیدونم آقای بهرام شما دیدید یا نه،
همچین
اتفاقاتی رو ما در سطح نمایشگاه ندیدیم متاسفانه.
کاربردی اینجوری نشد.
من بیشتر بیلان نشست دیدم، مثلا گفتن که ما 60 تا نشست،
120 نشست.
بسیار عالی خانم لباسانی،
بله یه فرصتی بگیریم. من فکر میکنم که درباره این بحثمون آقای بهرامی همون ابتدا جان کلام رو گفتن دیگه، ما با یک شرایطی مواجهیم که باید بگیم اقتصاد ورشکسته یه نشه بله. دیگه کاملا لب و لباب این بحث توی این عبارت خلاصه میشه. به هر حال ممنونم، فعلا ناراحت کننده است، باعث تاسفه و شاید شرایط روز به روز داره ترسناک تر میشه برای اقتصاد. این جنبای
حقیقت اینه که تلخه،
خیلی واقعا این حقیقت هم که به شدت تلخه. بریم سراغ خبرهایی که امیدوارم یه ذره بهتر باشه و خبرهای خوبی باشه و روی خط 32 با شهاب دارابیان خبرها رو بشنویم.
روی خط 32
خب خانم لواسانی، در خبرهای روزهای گذشته هم داشتیم که مسئولان مختلفی از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردن. صبح امروز جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه بازدید داشتن و فرمودن که توان دولت برای نظارت بر توزیع کاغذ بیش از این نیست. امین خرمی اشاره کردن آقای جهانگیری به این موضوع که ما در سالهای جنگ به دلیل اینکه حالا شرایط توزیع کالا کوپونی بود، بخش بدنه دولت خیلی وسیع شد، بزرگ شد، اما بعد از جنگ تلاش شد تا این بدنه دولت کوچکتر بشه و اقتصاد رو به بنگاه‌های خصوصی بسپارد، اما شرایطی رو داریم که باید دوباره اون نهادها ساخته بشه. بله. و گفتن که یکی از حوزه‌هایی که باید توش ساختارسازی دوباره انجام بشه و ما بتونیم به شکل کوپونی کالا رو در اختیار بذاریم همین حوزه نشر. گفتن متاسفانه نشون داده که بازار نتونسته فعلا کنترل کنه و دولت باید وارد عمل
یعنی
بشه.
یعنی فرمودن توان ما بیش از این نیست.
متاسفانه اینجوری گفتن.
فضای این همینی که هست.
بعد از 6 سال فعالیت این دولت یه مقدار این حرف از زبان آقای جهانگیری غریبه. عجیب هم نیست، غریبه.
البته ایشون گفتن که حالا صحبتی را با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتن، قراره که جلساتی بذارن، چون گفتن واقعا این قیمت کاغذ و این قیمت کتاب در شرایط فعلی قابل قبول نیست.
اتفاقا نظر ما هم قابل قبول نیست، من نمیدونم چرا فقط
خانم لواسانی. تازه یه اتفاقی میشه که ما در نمایشگاه کتاب امسال شاهدش هستیم. من روز گذشته داشتم از خیلی از غرفه‌ها بازدید می‌کردم، کتاب‌های پرفروش متأسفانه در روزهای آخر نمایشگاه در بسیاری از غرفه‌ها نیست و دوستان قول کتاب رو بعد از نمایشگاه دادن که طبیعتاً قیمت‌ها خیلی تغییر خواهد کرد. اینم از اون نکات رو باید در موردش.
خب دیگه چه داری شما؟
جا جناب آقای اسماعیلی معاون اجرایی نمایشگاه غرفه‌های متخلف گفتن در نمایشگاه امسال در 10 روزی که گذشت 297 گزارش اومده که 153 گزارش رأی صادر شده براشون، 16 غرفه تعطیلی یک روزه رو داشتن، 6 غرفه با تذکر کتبی تا پایان نمایشگاه محروم شدن و 49 غرفه و ناشر از شرکت در نمایشگاه سال آینده و نمایشگاه‌های استانی محروم شدن.
دارابیان، درباره همین خبری که شما خوندین در طول برگزاری نمایشگاه هم بارها بهش اشاره کردیم، حالا تخلف ها و آنچه که از نظارت شاهدش بودیم، سال گذشتم این میزان حالا رسیدگی وجود داشت که مثلا الان چند تا غرفه بسته شده یه روزه، یا اینکه
بله بله در سالهای گذشتم چنین اتفاقاتی رو
با این آمار بله بله سنگین
در همین حدودها بودن، چون تخلفات خیلی واضحه خانم لواسانی، اتفاقاتی که داره میفته
تکراری
شده دیگه. امسال یه اتفاق جدید البته امین خرمی داشتیم و اون هم حضور ناشرانی بود که به صورت فامیلی در نمایشگاه فعالیت میکرد.
بله،
این اتفاق جدید نمایشگاه امسال بود، چند تا ناشر یک کتاب رو منتشر میکردن و در تمام غرفه هاشون میفروختن.
مهربانی های معاونت فرهنگی هم به نظرم بعضی وقت باید یک صدی داشته باشه، هر سال چند ناشر از حضور در دوره بعد در حقیقت منع میکنن ولی در آستانه برگزاری نمایشگاه همه رو مورد عفو قرار میدن.
غرفه ای رو داشتیم آقای خرمی،
مجوز
3 ماهه، یعنی 3 ماه پیش مجوز گرفتن و امروز در نمایشگاه.
بله بسیار ممنون از تذکار جناب بهرامی.
خیلی ممنونم از جناب آقای شهاب دارابیان که همیشه بهترین خبرها رو دستشیم میکنن و بهگزین شده یه آنچه که در خبرگزاری های مختلف میگذره رو اینجا برای ما دارن. من همه این 10 روز گفتم که آنچه که میخواید از برگزاری 32 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بشنوید و جویا بشین و مطلع بشید رو میتونید از بخش روی خط 32 و زبان جناب آقای دارابیان هر روز بشنوید. اما ادامه رو در رو و بحث تخصصی ما درباره اقتصاد نشر.
رو در رو.
همراه جناب آقای دکتر عباس حسینی نیک، ناشر محترم و البته مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، و جناب آقای علیرضا بهرامی، مدیر انتشارات آرادمان، درباره اقتصاد نشر صحبت میکنیم که اوضاع خوبی هم نداره و خبراش هم خبرهای متاسفانه خوشایندی نیست اصلا. اما آقای بهرامی یه نکته رو آقای خرمی
بله، بله.
بخش اول اشاره کردن و اونم این بود که در حقیقت بنگاه‌های بزرگ حالا نشر متاسفانه الان امسال به این گونه شده که بنگاه‌های کوچک رو داره می‌بره.
بله.
حالا من می‌خواستم از همین نکته و از همین اشاره‌ای که داشتن و درستم هست و به جا استفاده بکنم، از جناب آقای حسینی نیک این پرسش رو مطرح بکنم که فکر می‌کنین که اولا علتش چیه ما الان با این چالش مواجهیم، ثانیاً خودتون چه راهکاری رو برای مواجهه و برای برخورد با این قصه دارین؟
بله، این اتفاق در همه بخش‌ها، بخش عمومی، بخش دانشگاهی، بخش آموزشی، در حال به کودک در حال اتفاق افتادنه و شما هم به سادگی وقتی که در این سالن‌ها قدم بزنید مشاهده می‌کنید که بعضی از ناشران به عبارتی بیش از اندازه به نظر می‌رسد که سهم دیگران رو اشغال کردن.
بله.
و این اتفاق افتاده. طبعا ما مانند به هر حال روش‌ها و کشورهای کمونیستی نمیتونیم عمل کنیم و در دنیا هم با این موضوع مقابله به عنوان اصل تساوی برخورد نمی کنن. حتما بایستی عدالت باشه و عدالت هم معناش تساوی نیست. ممکنه که به هر حال اشخاصی که بیشتر زحمت کشیدن، فعالیت بیشتری کردن، اینها دارای حق بیشتری باشند و رونق بیشتری هم دارن. اما مشروط بر این است که شرایط برای توسعه و رشد مساوی باشه با بقیه، یعنی شرایط برای توسعه بعضی از ناشران یا بعضی از بنگاه‌های اقتصادی گهگاهی مساوی نیست با بقیه. این اتفاقا نمادی از بی‌عدالتی است. این نباید اتفاق بیفته. حتما بایستی این وضع موجود را که می‌بینیم با پالایش و به اصطلاح بررسی وضعیت ناشران یک آمایشی در حوزه نشر صورت بگیره، این یک آمایش سرزمین بایستی آمایشی در حوزه نشر صورت بگیره و ببینیم که واقعا آیا صنعت نشر ما به این گستردگی که شما بایستی چند ساعت در این سالن‌ها قدم بزنید و این حجم ناشر کتاب‌ها را به ظاهر ببینید، آیا صنعت نشر ما به این گستردگی هست یا نیست؟ به نظر من نیست.
نیست، بله.
من به عنوان مدیر بخش دانشگاهی نمایشگاه به شما عرض میکنم که اگر نگم نصف هست، یعنی دو برابر الان حجم ناشرانی هست یا کتابهایی هست که احیانا میتوانست که در این نمایشگاه شرکت نداشته باشه یا تجمیع بشه، ولی لااقل یک سوم این زیادی هست.
امکانش بود.
خب
بله. من خیلی عذرخواهی می‌کنم چون فقط یکی دو دقیقه فرصت داریم. می‌خواستم که سوال پایانی رو از آقای بهرامی در حقیقت بپرسم. آقای بهرامی، در فرمایشاتون زنهار دادید اتفاقی که داره در بدنه اقتصاد نشر می‌افته، تولید محتوا در آینده کم می‌کنه. تذکر دادید که ناشران بزرگ، بنگاه‌های نشر بزرگ در حال بلعیدن بنگاه‌های کوچک هستن، اونم در شرایطی که ما فقر ویترین در سراسر کشورمون داریم. اگر بخواید و البته طرح موضوع کردید و طرح پرسش از مسئولان برای پاسخ‌دهی و عبور از این بحران، اگر بخواید یک راهکار عملیاتی رو به عنوان یک ناشر و یک روزنامه‌نگار توصیه بکنید به مسئولانی که قابلیت اجرایی داشته باشه، نتونن شونه خالی بکنن یا در بوروکراسی‌های اداری به دیگر وزارتخونه‌ها بسپرن، اون نکته چیست؟
قطعا اینه که تجربه های جهانی رو با مختصات بومی سعی بکنن که به کار بگیرن. من یک سوالی میپرسم، نمایشگاه امسال سه ویژگی خاص داشت، یکی اینکه تغییر زمان داشت، دیگر اینکه بحران کاغذ داشتیم و دیگر اینکه شرایط اقتصادی تقریبا کم نظیری داشتیم. فرمول مسئولان عالی رتبه این حوزه برای برخورد با این سه ویژگی خاص برای نمایشگاه امسال چی بود؟ از شما میپرسم یا هر بزرگوار دیگه‌ای؟ پاسخش این است که هیچ.
بله.
طبیعتاً با هیچ نمیشه شرایط رو بهبود بخشید. فکر میکنم که اساساً باید مدیران عالی رتبه وزارتخونه و این حوزه به این بیاندیشن که برای شرایط خاص مقطعی باید با توجه به تجربیات و علم دیگران برای شرایط بومی به قول ایشون نقشه راه داشت. من این رو کاملا الان فقرش رو حس میکنم. همین که تصمیم بگیرن که این کار رو بکنن، به هر حال ما به یک گام رو به جلوی خواهیم رسید.
خوشبختانه این برنامه چون شکل مشارکتی داره و با همراهی خانه کتاب در حقیقت صورت میگیره، میدونید که بسیاری از مسئولان این برنامه رو با رصد دنبال میکنم. امیدوارم که نکاتی که جناب آقای حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد، ناشر برگزیده و مدیر مسئول ناشران دانشگاهی، بذارید من دقیق
عنوان بکنم، مدیر
مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و همچنین علیرضا بهرامی، شاعر، روزنامه نگار، مدیر نشر آرادمان و مسئول فرهنگی، سردبیر فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اشاره کردن، مورد توجه دوستان قرار بگیرد. یک دنیا سپاس.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا قوت به هر دو بزرگوار و بسیار استفاده کردیم.
کتابخوان سلام.
اما اما بخش بسیار مورد توجه عزیزانی که در داخل مصلی تهران، شبستان اصلی و روبروی غرفه رادیو گفتگو هستند، بخش کتابخوان سلام، کتابخوان شو، جناب آقای فروتن، دست کتابخوانی و داستانخوانی که از این مردم نازنین داریم و فکر کنم روز به روزم هم به جمعیت کسانی که دوست دارن توی این بخش شرکت بکنن اضافه میشه، هم روز به روز داریم داستانخوانی های بهتری رو میشنویم. چی از این بهتر؟ آقای فروتن خدا قوت.
سلام عرض میکنم یک بار دیگه.
بله.
خدا قوت شما که یک بحث طولانی جذابی رو داشتین با آقایونی که دستن در کار نشت هستن و کاغذ و درگیری قشنگی بود و امیدواریم حل شه. امیدواریم برای ما کتابخوان‌ها، کتابخرها مسئله کاغذ حل شه، نه اینکه هی جلسه بذارن با اینو با اون بگن
آقا جلسه که نمیفته.
آره نمیفته، نه یکی یعنی حل شه تموم شه دیگه، ما بهش فکر نکنیم. برای در خدمت شما هستیم و خانم حدادیان آماده این شما برای مسابقه کتابخوان شو. خوبیش اینه که به قول شما هر روز میبینیم که بچه‌ها بهتر کتاب
خیلی
میخونن.
خیلی مهسا جان در خدمت هست.
قربان شما، خدا قوت میگم خدمت شما و استاد بزرگوارمون آقای فروتن و مهمانهای عزیزتون. ما در کنار سه شرکت کننده هستیم که در روز آخر نمایشگاه دلشون میخواد در مسابقه کتابخوان شو شرکت بکنن. آقا سلام.
سلام علیکم. به نام خدا، علیرضا زاکری هستم، 56 ساله از تهران.
بفرمایید. قدک
توی آشپزخونه ما یه آبگرمکن بزرگ بود که جلوش یه در داشت. مادر خدا بیامرزم همیشه دو تا قوطی کبریت داشت، یکی توی جا کبریتی کنار اجاق گاز که پر بود از چوب کبریت های سالم، و یکی هم پشت در آبگرمکن که توش چوب کبریت های سوخته رو نگه می داشت. یه روز زور توی کوچه مشغول بازی بودم، بوی خوش خورش بادمجون من رو کشون توی خونه و مجبورم کرد که به آشپزخونه سر بزنم. مادر یه پیش دستی گذاشت جلوم و گفت یه تهبندی بکن تا نهار حاضر شه. در آبگرم کن رو باز کرد و یه چوب کبریت نیم سوخته برداشت. چوب رو با شمعک آبگرم کن آتیش زد و باهاش اجاق رو روشن کرد. گفتم مامان چرا این کبریت های سوخته رو نگه میداری؟ گفت
آقا جاکری متشکرم ازتون.
بله میریم سراغ شرکت کننده دوممون.
بله.
خانم سلام.
به نام خدا سلام عرض میکنم، فریده سعادتی هستم، 47 ساله از تهران. توی آشپزخونه ما یه آبگرمکن بزرگ بود که جلوش یه در داشت. مادر خدا بیامرزم همیشه دو تا قوطی کبریت داشت، یکی توی جا کبریتی کنار اجاق گاز که پر بود از کبریت های سالم، و اما یکی هم پشت در آبگرم کن که توش چوب کبریت های سوخته رو نگه می داشت. یه روز زور توی کوچه مشغول بازی بودم، بوی خوش بادمجون منو کشون توی خونه و مجبورم کرد که به آشپزخونه سر بزنم.
مرسی خانم سعادتی، متشکرم.
بله، خیلی
نفر سوم.
میریم سراغ شرکت کننده سوممون، بفهمید خواهش میکنم.
سلام، سهیل آذر هستم، 33 ساله از تهران. پند کبریتی 3. توی آشپزخونه ما یه آبگرمکن بزرگ بود که جلوش یه در داشت. مادر خدا بیامرزم همیشه دوتا قوطی کبریت داشت، یکی توی جا کبریتی کنار اجاق گاز که پر بود از چوب کبریت های سالم، و یکی هم پشت در آبگرم کن که توی چوب کبریت های سوخته رو نگه می‌داشت. یه روز زور توی کوچه مشغول بازی بودم، بوی خوش خورش بادمجون منو کشون توی خونه و مجبورم کرد که به آشپزخونه سر بزنم. مادر یه پیش دستی جلوم گذاشت و گفت یه تابندی بکن تا نهار حاضر بشه. در آبگرم کن باز کرد و یه چوب کبریت نیمه سوخته برداشت، چوبو با شمعک آبگرم کن آتیش زد و باش اتاق گاز رو روشن کرد. گفتم مامان چرا این چوب کبریت های سوخته رو نگه میداری؟ گفت اینا توی زندگی به من کمک میکنن، به من چیزهای زیاد یاد میدن، اینا برام خونه خریدن، ماشین خریدن. خندید و ادامه داد چرا وقتی میشه هر چیزایی که چند بار استفاده کرد دورشون بندازیم؟ میدونی برای درست کردن این چوب ها چند تا درخت قطع میشه؟ یه دونه از چوبا رو برداشت و گفت بزرگ که بشی بهتر درک میکنی که این چوب کبریت یعنی کفش، یعنی لباس، یعنی خونه و کارخونه.
مرسی آقای آذر.
ممنون، متشکرم.
بله، خیلی متشکرم.
آقای فروتن، انتخاب نظر خیلی سخت.
خب اول نظر شما ها رو بدم. تو همین شما نظری نداری نه؟
من شنیدم دیگه، ولی خب نظر رو به شما میسپارم.
به هر حال بین این سه نفری که قصه خوندن، کدوم قصه خوانی برای شما راحت تر بود؟
بهتر شنیدین. سهشون تقریبا توی
سیاستمدارتر از من فکر کنم. آره نمره سیاستو به شما بدم. شاب شما
استاد. من هم با خانم لواسانی موافقم.
بل. کار داوری شما با خانم لواسانی رأی میدین.
به اساتید میسپاریم.
من دلم بخواد به هر ستاشون رأی بدم، چون هر ستا نوع خاصی رو خوندن. خانم انگار داره برای دخترش قصه تعریف میکنه خوند. آقای زاکری خیلی نرم و ملایم، و آقای آذر هم یه کمی صداش میباید پایین تر بگیره، یه مقداری شاید اشکال میکروفون بود. من پیشنهادم که اگه کننده به هر سه نفر شرکت کننده جایزه بدن. بله متشکرم، خیلی ممنون.
خب پس برای هر سه تاشون دست بزن. بله بله تشویق میکنین. خواهش میکنم عزیزانی که روبروی قرفه رادیو گفتگو هستن، خیلی ممنون. به هر سه عزیز تبریک میگم.
بله بخش بعدی. به زور فرستادمش رفت. هم می ترسید اگر بماند آقا جان بیاید و عصبانی بشود، هم می گفت باید غذای ظهر خان را درست کند. کاوه از پای پنجره کنار آمد. مرجان نشست و دنباله دامنش را زیر پا جمع کرد. کاوه ته لیوان چای را سر کشید. دلم شور می زد که متوجه کنده شدن زمین بشود. مرجان لبخند زد. من هم می ترسیدم، اما نقشت عالی بود. وقتی دید بشکه آب مستراح برگشتی رو زمین و تمام آبش تیخته، گفت قبلا هم سابقه داشته که حیوانی بیاید توی حیات. وقتی هم به هزار زور و زحمت بشکه را سرپا کردیم متوجه نشد. لباس فکر کرد آب رنگ خاک رو عوض کرده. صدای در حیات آمد. کابه نیمخیز شد. شد از پاشگاه باشن. مرجان بلند شد. شاید هم ماهاتون برگشته باشه. مگر نرفت که برود؟ مرجان در رو باز کرد و دمپایی ها رو پوشید. رفت آب بیاورد برای مستره. حالا تو حواست باش، اگر از پاسگاه بود نمیگذارم بیان تو. کابه سر تکان داد. مرجان در اتاق رو بست. اگر از پاسگاه آمده باشن که به حرف او گوش نمی کنند. کاش میرفت و توی زیر زمین پناه میگرفت. رفت در رو باز کرد و کفش پوشید. اما دیگر مرجان رسیده بود به در باغ و فرصتی نبود که خودش را برساند آنور ساختمان ها. برگشت پای پنجره. مرجان تنها از میان نخل ها برمیگشت. کاوه نشست و نفسی به راحتی کشید. برآمدگی سبد بزرگ حصیری از پشت پرده گوش اتاق معلوم بود.
فکر خودش بود که سبد رو بیاورن جایی که ماهاتونم اگر آمد سر نکشه به آنجا. بهانش بود، نمیدانست چرا، اما میخواست سبد نزدیکش باشد. پاراگرافی که خوندم از کتاب استخوان بود، نوشته علی اکبر حیدری که نشر چشمه آخر امروز منتشر کردیم.